عاشقت نمیشه.
ساعت 10 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران و شما شنونده رادیو ایران هستید. همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
حرفی از نام تو، حرفم از نام توست ای بانوی آب و آینه، ای گل یاس که عطر پاکی و تقوایت همیشه بر جاست، ای که امروز چشم ها در عزایت از عشق چون دریاست. این برنامه مکتب فاطمه سلام الله علیها. به اصفهان می رویم، شهر عالمان بزرگ و یادگارهای گرانقدر تاریخی، شهری با گنبدهای فیروزه‌ای و مناره‌های بلند، شهری که نخستین مدرسه علمیه خواهران با نام زیبای مکتب فاطمه سلام الله علیها در آن تأسیس شد. مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها که بود؟ بانوی ارادتمند خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام و دوستدار برترین سرمشق زنان جهان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بانو زینت و سادات علویه همایونی، زاده اصفهان، در سال 1296 خورشیدی مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها بود که نخستین گام را در تأسیس حوزه علمیه خواهران برداشت. زینت و سادات همایونی نخستین شاگرد مجتهده نامدار بانو امین بود. آموختن علوم دین نزد این استاد ارجمند 50 سال ادامه یافت. بانو همایونی ادبیات عرب و منطق، شرح منظومه ملاهادی سبزواری، اسفار اربعه و شرح لمعه را نزد استادان دیگری همچون حیدرعلی محقق، صدر کوپایی و علمای دیگر آموخت و نخستین بانویی بود که در آزمون مدرسه سپهسالار شرکت کرد و از میان 370 نفر برگزیده شد. بانو همایونی در دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز تحصیل کرد و اولین و تنها بانویی بود که در آن دوره به این دانشکده راه یافت. خانم سهیلا کریمزاده، مدرس حوزه و دانشگاه
بوده. این از قبل از گذشته ها بوده که خانم های ما سوال براشون زیاد بوده، این که یک زن چه وظیفه ای داره، آیا صرف یک رفتارهای روزمره کفایت میکنه. اینها پاسخگوی خیلی وقتا سوالات خانم ها نبوده. ما به عنوان یک الگوی زن مسلمان میتونیم به طور مشخص حضرت زهرا سلام الله علیها رو نام ببریم. دختر بزرگوارشون حضرت زینب سلام الله علیها. این بزرگواران زنانی بودند که در عین حفظ ویژگی‌های زنانه خودشون افرادی بودند که بسیار تأثیرگذار بودند. خب به دلیل عصمتی که حضرت زهرا داره، به دلیل اون جایگاه ویژه‌ای که داره به عنوان یک زن الگو، خب خداوند متعال ایشون رو در قله زنان قرار داد. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم ایشون میان و در عین اینکه یک دختر مهربان برای پدر هستن، یک همسر همراه برای همسرشون هستن و برای امیرالمؤمنین، یک مادر دلسوز برای فرزندانشون، اما شما میبینید که ایشون فعالیت اجتماعی داره. یعنی زنی هست که بی تفاوت نیست به اتفاقات پیرامونی خودش، تأثیرگذاره، جریان سازه. من واقعا توصیه میکنم به خانمهای عزیز، به دخترانمون، اینها بیان و توجه بکنن، برن بررسی بکنن. کتاب های متعددی در مورد شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها الحمدلله چاپ شده. اینها رو برن مطالعه کنن و ببینن که این خانم بزرگوار، این بانوی دوست داشتنی برای همه ما زنان، یک شخصیتی هستند که توجه به امورات متعدد و مختلف دارن، اظهار نظر می کنند، پای حق می ایستند و دفاع از آرمان منطقی، عقلانی و دینی خودشون دارن. این روند رو شما همینطور اگر پی بگیرید، ما در بعدها هم داشتیم زنانی که همینطور زندگی کردن. در این سده اخیر هم همینطور ما بانو امین رو داریم. بانو امین زن مجتهده، یک بانوی عالم متقی هستند که ایشون هم همینطور با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و حفظ کانون خانواده میان و فعالیت اجتماعی دارن، تحصیل میکنن در محضر علمای خیلی بزرگ و تراز اول دوران خودشون، شاگردان خوبی رو تربیت میکنن. از اون دست ما میتونیم به بانو همایونی اشاره بکنیم. بانو همایونی از شاگردان نزدیک بانو امین بودن. خب ما ایشون رو در سال 95 از دست دادیم، یعنی خیلی زمانی نمیگذره از رحلت این بانوی بزرگوار.
مکتب فاطمه سلام الله علیها چگونه تأسیس شد؟ بانو همایونی با الهام گرفتن از روش آموزش در دانشکده الهیات، طرحی برای تأسیس مدرسه دینی برای زنان ارائه کرد. استاد ایشان بانو امین پس از تایید و دریافت مجوز تأسیس مدرسه دینی برای خواهران، اجرای این برنامه را به بانو همایونی سپردند و این گونه بود که مکتب فاطمه سلام الله علیها در سال 1344 با 60 بانوی طلبه شروع به کار کرد.
اسمم زینت و سعادات، پدرم سید بودن. تو خوی خونه متوسطم به دنیا آمدم، به خوبی هم الحمدلله زندگی کردم. در سن یا 16 یا 17 سال که سنه 13 و 14 میشه من رفتم خدمت حضرت خانم و درسای ایشون رو خوندم.
بانو همایونی مؤسس مکتب فاطمه سلام الله علیها.
اینقدر زمان با حال فرق داشت، چه نمیذاشتن دخترها برن تو دبیرستان چه مرد درس میده.
الحمدلله چه بتونیم ما به دنام خدمتی رو کنن و یه جایی رو تأسیس بکنیم. هش خانمم بعض خودم اینطور نمون چه بتونم شدید قبول کنم، اما به فشار ایشون ما چند تا شدید تو منزل منو تربیت کردیم. تقریبا مثلا اقل در سطح اولیا رو بعدش که گفتم اگه شما یه منزل تربیت بکنید من میتونم چه زحمات شما رو شاید بتونم جبران بکنم.
حاج خانم خیلی همیشه رو مسائل بانوان بود، خیلی دلسوز مسائل بانوان بودم. یادم از جلسه ای که رو اسای حوزه کل کشور حوزه خواهران خدمت ایشون رسیدن، خیلی تاکید داشتن رو مسئله یه اصالت بانوان.
این خانم ها فکر کنن که شعونات زن و اصالت زن در دنیا چی چیه؟
و خیلی تشبیه زیبایی داشتن به این که به باغ و بستان زندگی و اون توجه و تمرکزشون به این بود که فرزند پروری اصالت زن هست.
اصالت زن هستگی به نسل پروری چیست؟ باید این نسل محفوظ بداره تا اصالتی در این دو جهان دنیا داشته باشه.
گفتن منه یه وقت فکر نکنیم که این ریشا بیاد بالا با. اگر ریشا اومد بالا، بالای خاک دیگه اون انجام وظیفه که باید بکنه نمیتونه بکنه.
تأسیس مکتب فاطمه سلام الله علیها در اصفهان زمینه ساز شکلگیری مدارس دینی در شهرهای دیگر شد. بانوانی که در مکتب فاطمه سلام الله علیها تحصیل کرده بودند، مدارس دیگری را پایه‌گذاری و آموزش علوم دینی به خواهران را آغاز کردند. 20 سال پس از تأسیس مکتب فاطمه سلام الله علیها در سال 1365 به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مکتب‌های کوچک و پراکنده گرد هم آمدند و در پی آن جامعه الزهرا سلام الله علیها تأسیس شد و مسئولیت آموزش علوم دینی به خواهران را بر عهده گرفت.
این نیاز احساس شد که زنان ما نیاز دارند که علوم دینی رو، آشنایی با علوم و معارف دینی داشته باشند.
خانم سهیلا کریمزاده، مدرس حوزه و دانشگاه.
خب چقدر خوب هست که این اطلاعات رو از خانم‌هایی مثل خودشون بگیرن، مجبور نباشن سراغ آقایون، علما و روحانیون در واقع آقا برن و سوالاتشون رو بپرسن. همه اینها باعث شد که در واقع مراکزی ایجاد بشه به نام مدارس علمیه خواهران، ویژه خواهران. خب قدمتی که حوزه علمیه برادران داره قطعا حوزه علمیه خواهران و قدمت رو نداره. از یک زمانی دیگه به لطف خدا الحمدلله فضای امنی که برای خانم‌ها ایجاد شد که بتونن ادامه تحصیل بدن، این مدارس در واقع راه اندازی شد. خب ما مرکزی داریم که تمشیت امور همه اینها، برنامه‌ریزی برای این مراکز رو داره که در قم واقع هست، مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران. شعباتی رو در استانها دارن، علاقمندان میتونن مراجعه بکنن. حالا همه این مراکز استانی در واقع سایت دارن، همشون شناخته شده هستن در همه استانها، میتونن مراجعه کنن. اونهایی که علاقمند هستن، سوالات ذهنیشون، دغدغه هاشون، میخوان مطرح بکنن، جایی باشه، مرجعی باشه که امن باشه، مطمئن باشن، پاسخهاشون پاسخهای درستی باشه، میتونن به این مراکز رجوع بکنن و ثبت نام کنن اگر دوست داشته باشن ادامه تحصیل بدن. اگر نخوان حتی ادامه تحصیل بدن توی حوزه، میتونن به عنوان یک مرجع در واقع پاسخگو به سوالاتشون میتونن از این مراکز استفاده بکنن. مثلا در استان تهران که پایتخت هست، ما بالغ بر 70 مدرسه علمیه خواهران داریم و همینطور تعداد در واقع طلابی که الان در حال تحصیل هستن از دختران و بانوان ما تعداد قابل توجهی هست در کل کشور. بالغ بر 60,000 طلبه ما داریم در حوزه خواهران که دارن تحصیل میکنن. من این رو خدمتتون به عنوان یک تجربه عرض میکنم. فضای حوزه علمیه فضایی هست که به جهت اون در واقع رعایت حدودی که درش اتفاق میفته، اون اطلاعاتی که اونجا رد و بدل میشه، اساتید خوبی که حضور دارن و به لطف خدا بانوان ما رو تغذیه میکنن از جهت سوالات ذهنیشون، یک فضای آرام، یک فضای امن، جایی هست که من فکر میکنم خیلی از خانم‌های ما اگر تشریف ببرن و اونجا رو ببینن، اون موقع باور میکنن که اینجا جایی بود که ما نیاز داشتیم حضور داشته باشیم و به ما آرامش میده. و اون وقت اینها با وظایف انشاءالله دینی خودشون، با وظایف خانوادگی خودشون، اجتماعی خودشون بیشتر آشنا میشن، میتونن به عنوان پژوهشگر فعالیت کنن، پژوهشگر علوم دینی، میتونن به عنوان یک مبلغ، به عنوان یک مدرس فعالیت کنن. خب این بسیار جای خوشوقتی و خوشحالی داره.
بانو همایونی در سال 1371 مکتب فاطمه سلام الله علیها را وقف و به جای تدریس وقت خود را صرف ترجمه و تألیف کرد. این بانوی اندیشمند در سال 1388 به عنوان چهره ماندگار جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد و در سال 1395 دیده از جهان فروب است. پیروی از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها راه رشد و تعالی را بر این بانوی ارجمند هموار ساخت و در مکتب فاطمه سلام الله علیها آشنایی با علوم دینی ممکن شد.
خانم فاطمه زهرا را اگه من بخوام خدمت شما عرض بکنم، این بانوی عزیز ما، این بانوی دوست داشتنی ما چارچوب ها رو در زندگیشون برای ما تعریف کردند که من زن ایرانی که مثلا 1300 اندی سال بعد میام، وقتی به زندگی ایشون به عنوان یک الگو نگاه میکنم، خب من چه چیزی رو باید ببینم در زندگی ایشون که من بتونم الان استفاده بکنم ازش؟
خانم سهیلا کریم زاده، مدرس حوزه و دانشگاه، از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان سرمشق بانوان میگویند.
چند تا شاخصه داره زندگی خانم. همسرداریشون، پدرداری ایشون، ایشون در 3-4 سالگی بهشون ام ابی ها میگفتن، انقدر که دلسوز پدر بودن بعد از رحلت مادرشون، ایشون بودن که پدر رو در واقع تدارکات رو انجام میدادن، کارهایی که پدر نیاز داشتن، کمک فکری بهشون میدادن، چون ایشون معصومه هستند. وقتی فردی دارای عصمت می شود، کوچکی و بزرگی نداره، کودکی و بزرگسالی نداره، همیشه چیزی که او می گوید یک کلام کامله، حتی اگر در 4 سالگی بگه. بنابراین حضرت زهرا در همون کودکی کوچکی هم برای پدرشون یک در واقع تکیگاه خوبی بودن به عنوان یک خانم. بعد در دوران در واقع بعد از تأهلشون هم همینطور، ایشون یک همسر موفقن، در کنار امیرالمؤمنین هستن، همه جا کنار امیرالمؤمنین هستن، در مسائل خانوادگیشون، در مسائل اجتماعی. از طرف دیگری میبینیم یک مادر خوبی هستند. اون ویژگی مشخصی که حضرت زهرا سلام الله علیها و من میخوام در موردش حرف بزنم، عاقل بودن ایشونه. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان یک الگو برای ما زنی هستند که در مورد اتفاقات و مسائلی که براشون اتفاق میفته به چرایی اون فکر میکنن. چرا من به عنوان یک زن باید حجاب داشته باشم؟ چرا من به عنوان یک زن باید پایبند خانواده باشم؟ چرا من به عنوان یک مادر باید شرایط فرزندانم رو رسیدگی بکنم؟ شما همه اینها رو میبینید که خانم در زندگیشون دارن رعایت میکنن. چرا من در فضای اجتماعی باید حضور داشته باشم و کجا باید حضور داشته باشم؟ من این رو به عنوان سوالی مطرح میکنم، پاسخش رو در روند زندگی حضرت ما جستجو میکنیم. شما میبینید که وقتی به تقسیم وظایف میرسن بعد از ازدواجشون، امیرالمؤمنین یا حضرت زهرا براشون این مسئله بود که اینو مطرح میکنم برای اینکه به ما پاسخ بدن در آینده که ما چه کار کنیم، وظایف رو چطور تقسیم کنیم. پیامبر میفرمایند که وظایف خانه به عهده زهرا سلام الله علیها باشه و وظایف بیرون خونه به عهده امیرالمومنین. خب این تقسیم وظایف اتفاق افتاد، اما آیا میخوام این رو عرض بکنم، این در واقع خطکشی که گذاشته شد همیشگی بود؟ یعنی حضرت زهرا دیگه دخالت در امور اجتماعی نداشتن؟ خیر، اینطور نبود. ایشون به عنوان وظایف ثابتشون وظایف خانوادگی رو داشتن، اما اگر در مقطعی احساس میکردن باید فریادی بزنن، باید اعتراضی داشته باشن، باید نظری بدن و مطالبه ی حقی بکنند، این کار را انجام میدن.
آن زهره‌ای که مهر به نورش منور است، ریحانه پیمبر و زهرای اطهر است، بحریست پر ز در و گوهرهای شاهوار، یزدان ورا ستوده به قرآن که کوثر است.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
نمودار.
به نام خدا و سلام به همه شما همراهان صمیمی رادیو ایران، روزتون بخیر باشه. قبل از هر چیز سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان همراه تسلیت میگیم. امروز یک شنبه 30 دی ماه، 20 ژانویه و 13 جمادی الاول هست. با مجله اقتصادی نمودار تا ساعت 11 همراه شما هستیم. در بخش گفتگوی برنامه امروز در خصوص بودجه سال 98 و سهم اشتغال جوانان تحصیل کرده از اون، همینطور در رابطه با مشاغل خانگی صحبت خواهیم کرد. همراه مجله اقتصادی نمودار باشید. ۲۲۴۸۶ و ۲۲۵۹۰۹ دو شماره تلفن ماست در کنار شماره پیامکمون 30900 تا ساعت 11 در اختیار همه شما همراهان رادیو ایرانه. برای اینکه در حوزه اقتصاد اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید، نظری دارید که میخواید با ما در میون بگذارید، حتما برای ما ارسال بکنید از طریق شماره پیامک یا از طریق تلفن ها با ما در میون بگذارید. و شما کارآفرینان عزیز هم اگر تجربه‌ای در این مسیر دارید یا سوالی براتون پیش اومده، حتما میتونید از طریق راه‌های ارتباطیمون اون موارد رو هم به گوش ما برسونید. و میرسیم به عناوین برنامه امروز نمودار. الزام خودروسازان به اجرای تعهدات قیمتی. نوسازی و تجهیز 1.5 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی. پایگاه اطلاعات هویتی مشتریان بانک‌ها ایجاد شد. شناسایی کارگران فاقد بیمه از طریق حساب یارانه. آغاز جریمه مشترکان پرمصرف آب و برق به زودی. رها شدگی 21,000 ساختمان پرخطر در تهران. احتمال کاهش 25% تلفن همراه، واردات دام زنده از رومانی برای کنترل گوشت قرمز، بله این هم عناوین برنامه امروزمون بود. اما در این لحظه سلام میکنم با آقای پاکزاد، کارشناس اقتصادی برنامه‌مون. آقای پاکزاد صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر خانم فقیه. عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه نمودار و رادیو ایران و عرض تسلیت آغاز دهه فاطمیه هم دارم خدمت شنوندگان عزیزمون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم از شما و بریم به سراغ نبض بازار برنامه امروز.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
پا به پای ما با جدیدترین رویدادها.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله بریم به سراغ نبض بازار، آخرین قیمت طلا و سکه و ارزها و غیره. و قبل از اون سلام میکنم با آقای ابراهیم مؤمنپور، کارشناس بازار ارز و طلا. آقای مؤمنپور سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران، همچنین شما همکاران محترم رادیو ایران. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت فاطمه زهرا رو خدمت همه شما بزرگواران، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما آقای پاکزاد.
من اجازه میخوام فقط شاخص کل رو اعلام بکنم بعد با آقای مؤمنپور داشته باشم. رقم شاخص کل به 166724 باید رسیده که افزایش داشته. بریم سراغ بازار ارز و سکه و طلا. آقای مؤمنپور در خدمت شما هستیم و شنونده.
سلامت باشید خدمت از ماست عزیزان من. خب اونس بین‌المللی طلا همچنان در حال بسته بودن خودشه، یعنی تعطیلات آخر هفته خودشون میگذرونه. انشالله از بامداد صبح که بورس‌های نیوزلند و استرالیا فعالیتشون رو شروع میکنن باید ببینیم که چه روالی میگیره. ولی این چرا که پیشبینی میشه بر حدود قیمت 1290 تا 95 دلار خیلی زیاده، سطحی که باید شکسته بشه و عدد بسیار مهمی هست برای کارشناسان طلا، عدد 1300 دلار. یعنی اگر اونس طلا 1300 دلار رو ببینه آمادگی خیلی بالایی رو پیدا میکنه برای افزایش قیمت‌ها تا حتی پیشبینی 1500 دلار هم شده، البته تا پایان سال میلادی رو. عزیزان من بازار طلای تهران امروز تعطیل به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا، ولی به صورت تلفنی معاملات انجام میشه. از حدود ساعت 1 قیمت‌های بازار معلوم میشه، اونم به صورت تلفنی. آخرین قیمت اونس بین‌المللی 1281 دلار و 63 سنت بود. قبل از بسته شدن پایین‌ترین عددی رو که دیده بود 1274 بود و 1281 و 89 هم بالاترین عددش بود. اونس نقره 15 دلار و 36 سنت، پلاتین با 800 دلار و 30 سنت و پلادیوم هم با 1337 دلار و 35 سنت بسته شدن. باید ببینیم که بامداد صبح فردا چه اتفاقی برش میفته. آخرین قیمتی که برای طلا در بازار تهران بود معاملات دیشب تا سقف تا پایین‌ترین عدد 1,550,000 تومان هر مسکار طلا قیمت خورد، پایین‌ترین عددش بود. بیشترین عدد هم 1,577 بود. دیشب در انتهای معاملات 1,572,000 تومان قیمت بسته شد و هر گرم طلای 18 عیار پایین‌ترین عددی رو که دید 357,800 تومان بود. آخری معامله 361,700 تومان براش قیمت خورد. سکه ها هم در به ترتیب سکه تمثال حضرت امام با 3,952,000 تومان آخرین قیمتش بود، پایین ترین عدد هم 3,890,000 رو دیروز دیده بود. سکه بهار آزادی 3,800,000 یه قیمت نسبتا ثابت رو داره و سکه نیم هم با 2,045,000 تومان، این از سکه هم قیمتش در بازار دیروز ثابت بود. سکه روب 1,250,000 و سکه گرمی هم با 688,000 تومان. این سه سکه هم قیمتشون ثابت بود دیروز، نوسان فقط برای سکه تمثال حضرت امام بود. عزیزان من، در بازار ارز دلار با 11450 آخرین قیمت سفتیش بود، پایین ترینش هم 11430 بود. یورو اروپا با 13250 قیمتش دیروز تو بازار نسبتا ثابت بود. پوند انگلیس با 14753 تومان، درهم امارات 3118 تومان، لیر ترکیه هم با 2149 تومان. دیروز بازار شرایط بسیار آرومی داشت، امروز هم پیشبینی میشه بازار مثل شرایط دیروز در روال عادی خودش قرار بگیره و بازار حالت آرام رو داشته باشه.